بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تحریم ها علیه ایران را به اتفاق آرا تصویب کرد. پیکر رهبر پیشین ترکمنستان امروز به خاک سپرده می شود. و دولت اسرائیل 100 میلیون دلار دارایی مسدود شده ی تشکیلات خودگردان فلسطینی را آزاد کند. ساعت 7 بامداد صبح شما به خیر. امروز یک شنبه سوم دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 24 دسامبر سال 2006 میلادی است. من اشکان پازوکی همراه با دیگر همکارانم در 30 دقیقه آینده با شما خواهیم بود در مجله بامدادی امروز رادیو فردا با مجموعه از خبر، گزارش، گفتگو و مطالب شنیدنی دیگر که برایتان تهیه کرده ایم. روز خوبی را برایتان آرزو می‌کنیم و امیدواریم تا پایان مجله بامدادی امروز رادیو فردا با ما همراه باشید. اما پیش از هر چیز کیان معنوی تازه ترین خبرها را به آگاهی ما می‌رساند.
خانم آقایان با درود فراوان. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه متن نهایی قطعنامه پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 را در مورد اعمال تحریم‌ها علیه ایران به اتفاق آرا تصویب کرد. پیشنویس اولیه این قطعنامه دو ماه پیش به دلیل مخالفت ایران با متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم توسط آلمان، بریتانیا و فرانسه با پشتیبانی آمریکا ارائه شد. بر پایه این قطعنامه همه کشورها موظف می شوند تا از تامین مواد و فناوری هایی که در برنامه های هسته‌ای یا موشکی ایران کاربرد داشته باشد خودداری و ممانعت کنند. بر اساس این قطعنامه در صورتی که ایران در ادامه فعالیت های هسته‌ایش پافشاری کند، شورای امنیت با اتکا بر بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل می تواند تحریم های بیشتری را در قبال ایران به تصویب رساند. آمریکا اظهار امیدواری کرد که قطعنامه تحریم ایران گامی برای اقدامات شدیدتر بر علیه برنامه اتمی ایران باشد. نیکلاس برنز معاون وزیر امور خارجه ایران گفت: ما فکر نمی‌کنیم که این قطعنامه به تنهایی کافی باشد. او در رابطه با برنامه اتمی ایران گفت: ما می‌خواهیم ایرانیان بدانند که باید هزینه گزافی را برای این موضوع بپردازند. دولت آمریکا خواستار مجازات‌های شدیدتری برای ایران شده بود، ولی کشورهای روسیه و چین که دارای مبادلات وسیع تجاری با ایران هستند در مقابل خواست آمریکا مقاومت کردند. مراسم تدفین سفر مراد نیازوف رهبر پیشین ترکمنستان امروز برگزار می‌شود. نیازوف روز پنجشنبه پس از 21 سال فرمانروایی بر ترکمنستان در سن 66 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. به گفته مقامات ترکمنستان، نمایندگانی از 40 کشور جهان امروز قرار است در اشقابات گرد آیند. پیکر نیازوف امروز پس از اجرای مراسمی در اشقابات به زادگاه وی در 15 کیلومتری پایتخت برده و در آرامگاه خانوادگیش در کنار مادر، پدر و دو برادرش به خاک سپرده می شود. قربان قلی وردی محمدوف معاون نخست وزیر ترکمنستان که همکنون به طور موقت سمت ریاست جمهوری آن کشور را بر عهده گرفته اعلام کرد نهاد قانونگذاری این کشور روز سه‌شنبه تاریخی را برای انتخابات تعیین می‌کند. و دولت اسرائیل 100 میلیون دلار دارایی مسدود شده تشکیلات خودگردان را آزاد می‌کند. روز شنبه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل موافقت کرد تا 100 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده تشکیلات خودگردان فلسطینی آزاد شود. این اقدام اسرائیل کوششی در جهت کمک به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان تلقی شده است. مقامات اسرائیلی گفتند که اهود اولمرت در جریان دیدار روز شنبه با محمود عباس به او وعده داده تا در روزهای آتی تعدادی از ایستگاه‌های بازرسی در مناطق اشغالی کرانه باختری را از میان بردارد.
تازه ترین خبرها رو میشنیدید از کیان معنوی. اما چه داریم در مجله بامدادی امروز؟ تصویب قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل پس از چند ماه بحث و رایزنی. در صورت سرپیچی تهران از اجرای مفاد قطعنامه واکنش‌ها و برخوردها چگونه خواهد بود؟ نظر یک کارشناس سیاسی را در این باره خواهید شنید. انتشار کتابی تازه از نزدیکترین دوست صمد بهرنگی نویسنده ایرانی. کتابی که جزئیات واقعی درباره چگونگی درگذشت این نویسنده ایرانی را بازگو می‌کند. به دنیای اقتصاد پا می نهیم. روزنامه های امروز را با هم ورق می زنیم و از دنیای پرتکاپوی ورزش هم بی خبرتان نخواهیم گذاشت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام با رأی یک پارچه خود ایران را در معرض تحریم بین المللی قرار داد. وزارت امور خارجه حکومت اسلامی در واکنش به رأی نیمروز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد این تصمیم بر اراده تهران به ادامه برنامه هسته‌ای تأثیری نخواهد داشت. محمد البرادعی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی هم در پی اعلام رأی شورا تاکید کرد سازمان همچنان به بازرسی های خود از تأسیسات اتمی ایران ادامه خواهد داد. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران این بار هم رأی شورای امنیت را به چالش طلبید و به رغم الزامی بودن قطعنامه شورای امنیت، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت این قطعنامه تازه هم نمیتواند سد راه برنامه هسته‌ای بشود. محمد علی حسینی افزود ملت ایران با اتکا به قابلیت‌های ملی و در چارچوب پیمان منع گسترش هسته‌ای از حق مسلم خود استفاده می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را به پیش می‌برد. آقای حسینی گفت از جمله فعالیت‌های پیشروی ایران راه اندازی 3000 دستگاه گریز از مرکز در تأسیسات هسته‌ای نطنز است که به غنی‌سازی اورانیوم اختصاص دارد. به گفته سخنگو فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران زیر نظر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهد یافت. محمد البرادعی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد سازمان زیر نظر او به آن بخش‌های قطعنامه شورای امنیت که به وظایف سازمان مربوط می‌شود عمل خواهد کرد و تحقیق درباره برنامه هسته ایران همچنان ادامه می‌یابد. قطعنامه شورا نیمروز شنبه به وقت نیویورک مقر سازمان ملل متحد با رأی هر 15 عضو آن به تصویب رسید و از همه کشورها خواسته است از فروش، عرضه یا انتقال هر نوع مساله، اقلام، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که به برنامه هسته‌ای و موشکی دوربرد ایران کمک می‌کند به آن کشور خودداری ورزند. نماینده امیرنشین قطر در سازمان ملل متحد ناصر عبدالعزیز ناصر که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت را دارد همراه با 14 عضو دیگر به تحریم ایران رأی داد. ناصر عبدالعزیز ناصر در قطعنامه پیشین شورا به نفع ایران رأی داده بود. در قطعنامه تحریم همچنین همه کشورها ملزم شدند پول و سایر دارایی‌ها و منابع اقتصادی متعلق به افراد یا نهادهای مرتبط با فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا ساخت وسایل هم و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای را مسدود سازند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد ایران به درستی و به طور جدی اقدام‌هایی را در راستای تصحیح وضعیت جاری به عمل آورد. آقای چورکین تأکید کرد اگر ایران به خواست جامعه بین‌المللی تن دهد تحریم‌ها برداشته خواهد شد. الهاندرو وولف سرپرست هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد گفت شورا از ایران انتظار دارد بیدرنگ و به طور کامل بی هیچ قید شرطی به اجرای قطعنامه بپردازد و هشدار داد آمریکا در بازگشت به شورای امنیت و درخواست تحریم‌های بیشتر درنگ نخواهد کرد. محمد جواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت امروز روزی تلخ برای رژیم منع گسترش است و اقدام‌های تنبیهی علیه ایران را بی‌پایه و اساس خواند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد تصویب قطعنامه را نشانه جدیت اوضاع قلمداد کرد. امیر جونز پری: This resolution underlines the seriousness of the situation including the international community's lack of confidence about the direction of Iran's policy.
این قطعنامه جدیت اوضاع را نشان می‌دهد و بی‌اعتمادی جامعه بین‌المللی را به سمت و سوی سیاست‌های ایران. امر مهم آن است که درها به روی ایران بسته نیست. ما به جستجوی راه‌های دیپلماتیک بر پایه گفتگو با ایران بر اساس همکاری همچنان متحد هستیم. Importantly, the door is not closed for Iran. We remain committed to seeking a diplomatic negotiated solution with Iran.
قطعنامه از تهران می‌خواهد به هیچ درنگی همه فعالیت‌های پژوهشی و توسعه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد و هشدار داده است در صورت خودداری ایران شورای امنیت اقدام‌های بیشتری را به موجب فصل 7 اصل 41 منشور ملل متحد به اجرا درآورد. این اصل هر نوع اقدام منهای توسل به اقدام نظامی را مجاز شمرده است.
گزارش امیر آرمین بود درباره تصویب قطعنامه تحریمی علیه ایران. اما به دنبال تصویب این قطعنامه علیه جمهوری اسلامی، اکنون این پرسش مطرح است که اگر تهران از اجرای مفاد این قطعنامه سرپیچی کند، جامعه جهانی چه واکنشی نشان خواهد داد؟ با توجه به وجود شایعاتی درباره برخورد نظامی آمریکا با ایران و جدال‌های لفظی اسرائیل با جمهوری اسلامی، آیا در این صورت گزینه‌هایی از جمله حمله نظامی به ایران در دستور کار کشورهایی چون ایالات متحده و اسرائیل قرار خواهد گرفت؟ پروفسور هوشنگ حسنیاری، استاد علوم سیاسی کالج سلطنتی کانادا، در گفتگو با رادیو فردا در این باره می‌گوید:
از نظر امریکا خب تغییر محسوسی در مورد پرونده هسته‌ای ایران به وجود نیامده. ایران همچنان بر قرینسازی اورانیوم تاکید داره و اگر به گفته های بعضی از مسئولین ایران در مورد پرونده هسته‌ای نظیر آقای سعیدی که معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی هست توجه بکنیم، عده‌ای تصمیم گیرندگان در ایران بر این عقیده هستند که در صورت جدی شدن بحث نظامی خب ایران این فعالیت ها رو زیرزمینی خواهد کرد. معناش این هست که ادامه اندیشیدن در این مورد از اونجا ناشی میشه که دولت امریکا علی رغم مشکلاتی که در عراق و تا حدی در افغانستان با اونها روبروست، همچنان گزینه نظامی رو به قول خود امریکایی‌ها بر سر میز داره. در مورد اسرائیل بارها بسیاری از رهبران اسرائیل از جمله آریل شارون زمانی که نخست وزیر این کشور بود گفته‌های متضادی در مورد پرونده هسته‌ای ایران و چگونگی برخورد با این پرونده رو اعلام می‌کردند. گاهی صحبت از حمله نظامی، حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده، گاهی گفته میشد که چون این امری مطلقا وجود نداره و اسرائیلی ها ترجیح میدن که این پرونده از طریق سازمان ملل شورای امنیت یعنی بحث تحریم ها و دیگر اقدامات شورای امنیت به نتیجه برسه. بنابراین گفته واحدی از اسرائیل به گوش نمیرسه. منتها اون چه که مسلم هست اینه که به تدریج ظاهرا یک نوع اجماع در اسرائیل در مورد برخورد با پرونده هسته‌ای ایران در حال شکل گیری است و اون این که بایستی کاری انجام داد. این که چه کار انجام داد بس بیشتر بر سر چگونگی چنین امری است.
نظرات پروفسور هوشنگ حسین‌یاری، استاد علوم سیاسی کالج سلطنتی کانادا را می‌شنیدید درباره واکنش‌های جامعه جهانی در صورت سرپیچی ایران از اجرای مفاد قطعنامه تصویب شده علیه جمهوری اسلامی. اما در اینجا از شما دعوت میکنم به بررسی روزنامه های امروز توجه کنید. از کیان معنوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه حیات نو از قول رئیس سازمان زندان ها از تهیه آیین نامه نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی در کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، علی اکبر یساقی ضمن تایید وجود بازداشتگاه های امنیتی خارج از نظارت این سازمان گفته که تاکنون در زمینه بازداشتگاه های امنیتی به شکل سلیقه‌ای عمل می شده، چرا که از یک سو قانون وجود بازداشتگاه امنیتی را ممنوع کرده بود و از سوی توافقنامه هایی برای اداره آنها امضا شده بود. روزنامه جامع جمع از افزایش سن رای دهندگان در انتخابات مجلس به 18 سال در صورت تصویب مجلس خبر داده است. به نوشته این روزنامه، نمایندگان مجلس امروز افزایش سن رای دهندگان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از 15 به 18 سال را بررسی می کنند. روزنامه سرمایه نامه انتقادی 54 استاد کشاورزی به رئیس جمهوری اسلامی را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، 54 تن از اساتید کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه‌های دولتی کشور در نامه‌ای با عنوان پیشنهادهای دلسوزانه به دولت در حوزه عملکرد کشاورزی و منابع طبیعی، بسیاری از اقدامات فعلی وزارت جهاد کشاورزی همچون تکیه بر خودکفایی چند محصول و به فراموشی سپردن سایر تولیدات کشاورزی را مورد انتقاد قرار داده است. و اما تصویب قطعنامه اعمال تحریم بر علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل امروز بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های کشور داشته است. روزنامه کیهان در همین زمینه به نقل از علی لاریجانی نوشته که مقامات جمهوری اسلامی در نظر دارند تا با راه اندازی 3000 سانتریفیوژ به تصویب قطعنامه شورای امنیت پاسخ دهند. روزنامه اعتماد بخش‌هایی از سخنان نماینده ایران در سازمان ملل را منتشر کرده و خبر داده که ظریف مواضع تهران در برابر تصویب قطعنامه را تشریح کرده است. اعتماد همچنین از قول ظریف نوشته قطعنامه یادآور بی‌عدالتی‌های تاریخی شورای امنیت در حق مردم ایران است. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تحریم بر علیه جمهوری اسلامی را قطعنامه تبلیغاتی نام داده و به نقل از ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل نیز تاکید کرده که این قطعنامه اجازه هیچ گونه توسل به زور را نمی‌دهد. روزنامه همشهری در یادداشتی با عنوان راه‌های مقابله با تحریم، گزینه‌هایی را برای مقابله با تحریم مورد بررسی قرار داده است. حفظ وحدت ملی و تقویت دیپلماسی کشور، به کارگیری همه امکانات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور برای خنثا نمودن و یا کم اثر کردن محدودیت‌های اعلام شده، تعامل با کشورهای منطقه، ادامه تحقیقات هسته‌ای تا رسیدن به اهداف، قطع کلیه بازرسی‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و تجدید نظر در ارتباط با کشورهای که در این ماجرا علیه جمهوری اسلامی موضع گیری کردن از جمله پیشنهادهای روزنامه همشهری برای مقابله با قطعنامه شورای امنیت.
کیان معنوی روزنامه‌های امروز را برایمان ورق می‌زد. اما به وادی اقتصاد پا می‌نهیم. به گزارش شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران، مصوبه دولت در مورد جایگزین شدن یورو و ارزهای دیگر به جای دلار برای اجرایی شدن به کلیه وزارتخانه ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شد. نازیه عزیما.
مصوبه دولت در مورد جایگزینی یورو و ارزهای دیگر به جای دلار، پرسش‌ها و تحلیل‌هایی را در زمینه علت و عواقب آن برای اقتصاد ایران به دنبال آورده است. دکتر حسن منصور، تحلیلگر و استاد علوم اقتصادی در لندن، در این تصمیم دو فایده می‌یابد.
اولاً ایران بیشتر وارداتش به یورو است، در نتیجه به یورو نیاز بیشتر داره. دومی که برابری دلار در برابر ارزهای دیگر بنا به علل بغرنج و خواسته در یک سال گذشته حدود 20 درصد، در 4 ماه گذشته حدود 10% تنزل کرده است.
با این حال به نظر دکتر حسن منصور این تصمیم در دراز مدت به صرفه نیست.
هنوز یورو علارغم توانمندی قابل توجهی که احراز کرده است، جانشین دلار نمیتواند باشد در بازار جهانی، برای اینکه دلار در این 60 سال گذشته به عنوان پول تجارت جهانی از طریق یک بانک مرکزی یعنی فدرال رزرو آمریکا با موفقیت عمل کرده است. ولی یورو در ساختار خودش از این امکان بی بهره است. از جمله در شرایط بحرانی یورو توان و استقامت دلار رو نخواهد داشت. به این ترتیب از نظر استراتژیک تصمیم درستی نیست.
در زمینه فروش نفت خام ایران به یورو، وزیر نفت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت قیمت نفت خام در دنیا به دلار است و سابقه فروش آن به ارزی غیر از دلار وجود ندارد. با این حال به گفته او از 10 ماه گذشته تا کنون در قراردادهای فروش نفت خام ایران شرط پرداخت به یورو قید شده است. نظر تحلیلگر اقتصاد را در این باره میشنویم.
قیمت نفت به دلار تثبیت میشود و اعلام میشود و اگر دولت ایران بخواد این پول رو به صورت یورو دریافت کنه، به نرخ برابری ارز در بازار تبدیل میشه برای کشورهایی که یورو ندارند و از اون طریق پرداخته میشه. منتها اگر این مستلزم هزینه هایی باشه برای اون کشور وارد کننده که خودش ذخیره دلار کافی نداشته باشه، ایران رو در موقعیت رقابتی نازلی قرار خواهد داد، برای اینکه قیمت نفت بالا میبره بر اونا و اونا ممکنه برگردن از منابع نفتی دیگری نیازهای خود رو ترمیم بکنند.
برخی از رسانه‌ها علت این تصمیم ایران را نوعی پیشگیری در قبال تحریم‌های احتمالی شورای امنیت اعلام کردند. اما دکتر حسن منصور در پس این تصمیم دلایل سیاسی دیگری می‌یابد.
بنده نمی‌بینم که این چگونه می‌تونه در مورد دلار مؤثر باشه. مسئله این است که ببینید، ایالات متحده عملاً بانکدار مرکزی جهانی است. حتی در صورت تحریم‌ها دولت آمریکا مجاز نخواهد بود به عنوان بانک مرکزی جهان بگوید که ایران اجازه استفاده از دلار رو نداره. به این ترتیب من این نگرانی رو بسیار بسیار دور می‌بینم. ولو که عملاً به صورت توجیه برای این تصمیم دولت عنوان میشه، بلکه جنبه سیاسی قضیه این است که دولت ایران تصویر اغراق آمیزی از این قضیه میدهد و اون اینکه این ضربه بسیار مهلکی به پیکر آمریکا خواهد بود چنین نیست اصلا، برای اینکه آمریکا به عنوان این بانکدار جهانی حدود 7000 میلیارد دلار نقدینگی در جهان تزریق کرده است. مجموعه کشورهای اوپک معاملاتشون در سال به بیش از نیم تریلیون دلار نمیرسد. به این ترتیب جنبه سیاسی و بیش از سیاسی جنگ روانی ایران علیه آمریکا است.
مصوبه دولت در مورد جایگزین کردن یورو با دلار در بودجه سال 1386 اعمال شده است.
جایگزینی یورو و ارزهای دیگر به جای دلار در حوزه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، تصمیم تازه حکومت ایران. گزارش بود از نازی عظیما. اما آن سالها و سالهای دیگر نام کتابی است در 500 صفحه که به وسیله حمزه فراحتی از فعالان سیاسی و دوست بسیار نزدیک صمد بهرنگی، نویسنده ایرانی، انتشار یافته. آقای فراحتی در بخش آغازین این کتاب به جزئیات کامل چگونگی غرق شدن صمد بهرنگی در رودخانه ارس که خود شاهد و ناظر آن بوده پرداخته و به این ترتیب بر این شایعه که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی حکومت پیشین صمد بهرنگی را به قتل رسانده خط بطلان کشیده است. جزئیات بیشتر درباره این کتاب مستند که به تازگی در آلمان انتشار یافته و گفتگو با نویسنده کتاب در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
آنچه که در کتاب از آن سالها و سالهای دیگر آمده با واقعیت‌ها و حقایق همخوان است و عاری از هر گونه داستان پردازی است. این گفته حمزه فراحتی از دوستان نزدیک صمد بهرنگی، نویسنده داستان ماهی سیاه کوچولوست که در گفتگو با ما در میان گذاشته است. حمزه فراحتی در کتاب 500 صفحه خود به آن سالها، یعنی مبارزه گروه‌های چپ در ایران در دهه 40 شمسی و به ویژه غرق شدن صمد بهرنگی در رودخانه ارس پرداخته که خود شاهد و ناظر این رویداد بوده و سپس در ادامه آن سالها از فعالیت‌های سیاسی، دستگیری‌ها، محاکمه‌ها، زندان‌ها و بالاخره فرار از ایران یاد می‌کند. حال ببینیم آقای فراحتی در برلین خود درباره این کتاب چه می‌گوید.
من سعی کردم در کتاب این موضوع را که سوال مهم و سوال همگانیه جواب بدم.
مقصود شما غرق شدن صمد بهرنگی در رودخانه ارس است، بله؟
بله، دقیقاً همین. خیلی کوتاه این که در زمان رژیم پهلوی من به هیچ وجه حاضر نبودم به صورت عام مطرح کنم اینا. یک دلیلش این بود که من خودم در صف کسانی بودن که اتهام می‌زدن به من و یک دلیل دیگرش هم این بود که حتی اگه من میومدم مثلا در روزنامه تلویزیونی که هیچ وقت حاضر نبودم این مسئله مطرح کنم، هیچ کس باور نمی‌کرد. در دهه 40 یک وضعی بود که زیاد خوشبین نبودن به این رژیم و سواک اینا و در نهایت میگفتن اینو بردن دو تا سیلی زدن و نمیدونم ترسوندن.
آقای فراحتی، احساس شما چگونه بود که در اون زمان شما میدونستین که صمد غرق شده و کسی او رو نکشته و حقیقت رو نمیتونین بازگو کنین؟
من هر جا میرسیدم میگفتم، منتها اینه که من بیام تو تلویزیون اینو اعلام کنم اینو حاضر نبودم. یک دلیلش این بود که خودم قانع نبودم، دلیل دومش این که کی بود قبول کنه.
این جوی رو که شما میگین در اون سالها حاکم بود، این جو رو مگه نمیشد یک جوری توجیه کرد؟
به نظر من نه، مشکل بود. صدایی میخواست که به جایی برسه، کسی قبول نمیکرد. تنها من نبودم، هر کسی میومد یه اطلاعاتی که داشت میگه به نوعی بهش میبستن که این یک نظرهایی داره.
آقای فراحتی، شما دوست خیلی نزدیک صمد بودید. بعد از این حادثه شما در اون موقع چه احساسی داشتین واقعا که نمیتونستین حقیقت رو بیان کنین؟
سرنوشت زندگی این بود که من از جوونیم در راستای ذهنیت فکریم بوده که صمد به اصطلاح شهید سمبل اون شده بود. البته اون موقع ما فکر میکردیم که اگر رژیم پهلوی سقوط کنه یک رژیم دموکراتیک جایگزینش میشه. اگه میدونستیم که خب اینجوری پیش میاد یه فکر دیگری میکردیم. این انتقادی که به نظرم به من وارده.
آقای حمزه فراحتی، نویسنده کتاب تازه انتشار یافته از آن سالها و سالهای دیگر، در ادامه میگوید این کتاب مستند را 14 سال پیش نوشت و بر این گمان بود که دیگر چاپ آن ضرورتی ندارد، ولی پس از بررسی ها و بازنویسی ها نوشته ها را به انتشارات فروغ در آلمان سپرد تا آنها را به صورت کتابی ارائه کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 7:24:18 است. در دنیای ورزش چه می‌گذرد؟ تازه ترین خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. بازی ملی کشتی ایالات متحده آمریکا اواخر دی ماه جاری برای شرکت در مسابقات بین‌المللی جام تختی به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش ایرنا، تیم ملی کشتی آمریکا مرکب از 14 کشتیگیر و 6 مربی و سرپرست به بندر عباس سفر خواهد کرد تا در جام تختی که با عنوان یادواره خلیج همیشه فارس برگزار می شود شرکت کند. نام ملوین داگلاس، کشتیگیر قدیمی و مربی معروف آمریکایی نیز در بین هیئت 20 نفری کشتی آمریکا دیده می شود. بعد از ظهر امروز مسابقات فوتبال جام اصفی باشگاه‌های ایران با برگزاری 8 بازی دنبال می شود. سایپا در کرج با زوباهن اردبیل پیکار دارد و سپاهان در اصفهان با نوژن مازندران. در مشهد ابو مسلم با صنعت نفت آبادان، در تهران دمشق ایرانیان با زوباهن و در نوشهر شموشک با پاس روبرو خواهد شد. استقلال اهواز میزبان صنایع عراق است و استقلال تهران میهمان مقاومت بسیج در ورزشگاه حافظیه شیراز. بهنام محمودی ملی پوش والیبال ایران موقعیت خود را در تیم پروجای ایتالیا در لیگ سری آ از دست داد. والیبالیست تیم ملی ایران میگوید پس از آنکه از بازی‌های آسیایی به ایتالیا بازگشته، باشگاه پروجا حقوق وی را پرداخت نکرده است و در نتیجه او هم قراردادش را فسخ کرده است. مسئولان باشگاه ایتالیایی معتقدند حضور بهنام محمودی در بازی‌های آسیایی غیبت محسوب می شود. در انگلیس تیم منچستر یونایتد قهرمان نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور شد با 47 امتیاز پس از پیروزی 3-0 دیشب در زمین استون ویلا. چلسی با 2 امتیاز کمتر منچستر یونایتد را تعقیب می کند. تیم چلسی دیشب با گل دقیقه 90 آریان روبن بازیکن هلندی تیم 3-2 در زمین ویگان پیروز شد. لیورپول تیم سوم جدول در خانه با پیروزی 2 واتفورد را بدرقه کرد. آرسنال و بولتون تیم‌های چهارم و پنجم جدول هم دیشب شیرین کاشتند. آرسنال پرگل‌ترین مسابقه را برگزار کرد و 6-2 بر بلکبرن پیروز شد و بولتون در زمین منچستر سیتی 2-0 میزبان را شکست داد. نام آندرانی کیموریان بازیکن ایرانی بولتون در فهرست ذخیره‌ها بود. و سرانجام در ایتالیا فعلا هیچ تیمی به پای انتر میلان 48 امتیازی نمی‌رسد. انتر میلان در میلان در هفته 18 مسابقات سری آ 2-1 آتالانتا را شکست داد. نزدیکترین رقیب انتر میلان تیم آ.اس. روم است که 7 امتیاز عقب است و دیشب در روم با 2 گل کالیاری را بدرقه کرد. پالرمو در زمین سینا با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد و در مکان سوم باقی ماند. لیورنو تیم رحمان رضایی هم همین نتیجه را در خانه به دست آورد در برابر تیم تورینو و در مکان نهم ایستاد. رحمان رضایی ذخیره بود.
تازه ترین خبرهای ورزشی را میشنیدید از حبیب روشنزاده و در اینجا از شما دعوت میکنم گزارش وضع هوای نقاط مختلف کشور را بشنوید در ساعتهای آینده از فریبرز سروش.
هوای امروز
با سنگین برف در برخی مناطق کشور دیروز باعث تعطیلی مدارس و مسدود شدن راه‌ها شد. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، سامانه‌ای که هم‌اکنون باعث پوشش ابر در آسمان غالب نواحی کشور شده و بارندگی نیز در پی داشته، به تدریج از اواخر امشب تا بامداد دوشنبه از تراکمش کاسته خواهد شد. اما با این وجود در سایر نقاط زیر پوشش این سامانه مانند مناطقی همچون فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان بارندگی‌ها ادامه می‌یابد. در گزارش کارشناسان هواشناسی همچنین آمده که تا روز سه‌شنبه جو نسبتاً پایداری بر هوای کشور حاکم می‌شود که تا روز چهارشنبه با ورود سامانه‌ای که هم‌اکنون در آسمان اروپا دارد و از مرزهای غربی وارد کشور می‌شود، مجدداً بارش را به ارمغان خواهد آورد. از سوی دیگر در فهرست دمای شهرها همچنان شهر کرد با 20 درجه زیر صفر سردترین و بندر چابهار نیز با 25 درجه بالای صفر گرمترین شهرهای کشور هستند. در تهران هم مطابق معمول دماسنج اقدسیه در شمال شهر 4 درجه حداکثر و منهای 1 درجه حداقل را نمایش داده و در جنوب شهر فرودگاه مهرآباد هم 6 درجه حداکثر و 1 درجه را برای حداقل به ثبت رسانده است.
با گزارش وضع هوای کشور به پایان مجله بامدادی امروز رادیو فردا رسیدیم. در بخش‌های بعدی همکارانم خبرها و گزارش‌ها را به آگاهی شما خواهند رساند.